بلیت نیمبه هایی هم داده میشد برای مخاطبینی که میخواستن برن فیلم رو ببینن.
دقیقا همین فکر میکنم باعث شد که دو رتبه پنجم قرار بگیره و بله. یعنی فکر میکنم شاید جاشو به یه فیلم دیگه ای میرود اگر حالا اتفاق نمیرود با دو این حالا به حال خود این مخاطب رو به سینما میکشونه.
خب خدا شد حداقل استقبال خوبی ازش شده
چند درصد. اما اگر بخوایم نگاه کنیم یه نکته که خیلی جالبه، مثلا ما در هفته گذشته فیلم فسیل 13 میلیارد فروش داشت، اگر ما بقیه فیلم ها یعنی اون چارت های دیگر رو فروش هفته گذشته شون رو جمع کنیم به نصف فروش فسیل هم نمیرسه. این اختلاف فاحشیه، اما باز به حال اوضاع سینما از در واقع گذشته داره هی بهتر میشه، روزهای پیش از ماهای پیش هی داره بهتر و بهتر میشه و خب اون طبیعتا خوشحال کننده است.
بسیار هم خوب. اکرانای جدید چه خبر؟ در واقع چه فیلم های قرار اکران بشه توی سینما ایران؟
حقیقتا اینطور که من شنیدم فیلم سینمایی عروسی مردم ساخته مجید توکلی، نگهبان شب آقای رضا میرکریمی، تصور علی بهراد و ارسیه فامیلی ساخته حامد رضی قراره که به چرخه اکران اضافه بشه.
درست.
قرار بود اینطور که من شنیدم مصلحت حسین دارابی هم از توقیف در بیاد و خرداد امسال به هر حال رنگ پرده رو به خودش ببینه، اما گویا کماکان در واقع با مشکل مواجه است و قراره که حالا فرزند صبح به کارگردانی بهروز افخمی جایگزینش بشه.
از این جایگزینی میشه، یعنی در واقع برای این جایگزینی میشه دو تا برنامه کامل رفت، چون به نظرم مصلحت حقش نیست که اینقدر پشت اکران بمونه. از اون برم فرزند صبح حواشی داره از خود فیلم، عجیبتر و مهمتر به نظرم.
دقیقا بله. فکر میکنم میشه راجع به این مخصوص شما
خیلی
در برنامه
خیلی 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 زیاد بله
بفرمایید. به این موضوع یه فیلم دیگه ای که حالا قرار بود حالا در سکوت خبری در سینما اکران بشه و بیاد، حالا خیلی راجع به صحبت نمیکنم، ولی تفریق مانی حقیقی بود.
بله.
اما گویا نمایش این فیلم به تعویق افتاده، یعنی سازمان سینمایی بنا به دلایل سیاسی فرهنگی که بر برخی از عوامل این فیلم پیش اومده فعلا از نمایش این فیلم جلوگیری کرده. البته تعویقه، بحث تعویقه، نه
بله دقیقاً زدن تعویقه. بله اکران. بسیار خوب، اگه خبر دیگه ای نیستش ما در واقع تشکر کنیم از شما که وقتتون در اختیار ما گذاشتید.
من نمیدونم یه خبر دیگه است، من اگه زمان دارم بگم. اگر
خواهش میکنم، خواهش میکنم بفرمید.
یه خبری هم خیلی سریع بهش اشاره کنم که جالب بود. مؤسسه سینما شهر اسامی 40 سینمای پرفروش رو اعلام کرده در اردیبهشت ماه سال جاری و جالبه که همونطور که من نگاه کردم در واقع حدود 115 میلیارد تومان فروش داشته در ماه گذشته در
بله بله.
در واقع سینما و اومده اسم 7 سینمای پرفروش رو اعلام کرده که حالا جالبه اولین سینمای پرفروش در ایران پردیس کوروش تهران بوده.
بله.
و من همونطور که نگاه میکردم دیدم تهران و بعد از اون شیراز و مشهد و اصفهان پرفروشترین بودن، یعنی گویا مردم این شهرها با سینما ارتباط بهتری دارن، بیشتر سینما میرن و خب اینم به نظرم آمار و
ارقام جالبیه.
بله آمار جالبی بود که اعلام شده.
خیلی ممنون خانم کشاورز که وقتتون در اختیار ما قرار دادید.
سپاس از شما شنوندگانتون.
اجده با 33 دقیقه هفته قیمه پنج شنبه ها رو تقدیم شما میکنیم که اختصاص داره به حوزه سینما. آقای هاشمزاده، قریب فیلمیست در حوزه دفاع مقدس از ساخته های محمد حسین لطیفی که به زندگی شهید بروجردی میپردازه و در واقع در جشنواره و آخرین جشنواره فجر که برگزار شد جوایز زیاد و افتخارات زیادی را از آن خودش بله. کرد. ما میخواییم درباره فیلم غریب در این برنامه صحبت بکنیم. بله. با شنوندگان لطفا یک مقدمی رو بازگو کنید و بعد بخش از صدای فیلم غریب رو با هم بشنویم.
بسیار هم خوب. از دو جنبه میشه مقدمه ای گفت برای بله. فیلم غریب. اولین جنبه این هستش که ما احتیاج داریم فیلم های تاریخی بسازیم، فیلم های تاریخی اتوبیوگرافیکال که مرتبط میشن با تاریخ معاصر ما، با اتفاقات معاصر ما که یکی از مهمترینش 8 سال دفاع مقدسه و یک ساب ژانر خودش محسوب میشه، یک در واقع زیر ژانر از سینمای جنگ محسوب میشه که نگاه ویژه‌ای به مسئله جنگ داره. یعنی این نگاه میتونه نگاه در واقع ملی میهنی باشه، میتونه نگاه عارفانه ای باشه مسئله شهادت و غیره و ذالک. این یکی از در واقع مهمترین مسائلی که باید تشویق کرد افرادی که اصلا این سوژه ها رو بر می دارن می سازن و این سابژان رو همچنان زنده نگه می دارن. این یک بحث کلی سینماییست که از این منظر میشه فیلم غریب رو نگاه کرد و به بحث پرداخت. این یه مقدمه. دومی مقدمه هم مربوط به هست به نظرم به آقای محمد حسین لطیفی که به نظر من یکی از کارگردانانیه که خیلی خوب نبض مخاطب رو میشناسه و میتونه با مخاطب ارتباط بگیره. آثاری که ساخته اساسا بیانگر چنین چیزی بوده، فارغ از این که کیفیت فرمی اثر رو در نظر بگیریم، جز فیلم غریب آثار قبلی محمد حسین لطیفی به شدت تونسته با مخاطب ارتباط برقرار کنه. چه کمدی ساخته، چه جنگی ساخته، چه ملودرام ساخته، چه سریال ساخته، چه سریال در شبکه‌های خانگی ساخته.
تحلیل درست است در واقع.
دقیقاً نبض مخاطب رو می‌شناسه، میدونه چجوری تعلیق به وجود بیاره و میدونه همزمان با عصر خودش چه چیزی رو تولید کنه. این برای من خیلی قابل احترامه. اما دقیقاً همین ویژگیه که به نظرم یه دریچه خوبی برای ما باز می‌کنه به سمت نقد فیلم غریب که حالا بعد از صدای فیلم بهش خواهیم پرداخت.
بله، خب بخش صدای فیلم رو با هم بشنویم و دوباره در خدمت شماییم.
باید بدونن با کی می جنگم، برای چی می جنگم.
به اسم آزادی داریم سر عصر آزادی رو می بریم.
غریب
داریم هم دیگه رو می کشیم. سر چی؟
برده ما رو تعداد کشته ها مشخص نمی کنه به بلا. هر کدوم اینا که بیان سمت ما برده ما
باشون حرف نمی زنید.
با سعید رفتیم رو تپای بین از بالا زندان رو نگاه کردم. بهش گفتم ما انقلاب کردیم، این زندان خالی شه، ولی الان
هنوزم جا نداریم.
وقتی همه چی با هم پاتی شد سخت میشه حق و باطل رو فهمید.
بلند شو انقلاب شده؟ گفته باشم اگه میخواییم مثل این بیدین و ایمونا بی نماز باشیم اینجا جاشی. بلند شو، جوانامو داره ریخته میشه تو انقلاب واسه دین و نماز اینجا خوابیدی. بچه جا بلند شو. بلند شو، چی به تو یاد دادم؟ بلند شو، بلند شو دیگه، نماز اذان رو گفتم مثل
آقا جون. بیا
جانم.
بچه ها سرسلا میکنی مردم خوابن؟
ازم گفته این هنوز خوابم.
باشه، این همه جا واسه اقامه نماز، بچه مردم رو زابرا میکنی؟
مگه نباید تو شما سنماز
نکی رو منکر مردمی؟ مگه شما آوردیمشون اینجا که آروم باشن؟ ازانو گفتی کافیه دیگه، شاید بعضی ها بخوان دیرتر بخونن.
امر معروف چی؟
دنگه همین هی علا خیلی رنه تمام.
فقط خونه که همه را رانه.
برو به نماز خودت برس.
تو که میدونی ما تو چه شرایطی هستیم، چرا آتیشو نمیخوابونی؟
آتش خود شما یه بروجه بیر
ترشو بگو.
ترش اینی که گوره بابای این گزارش ها و این که پشت سر من چی میگن.
میگه از بروجه بی بعد فاصله گرفت.
خب فاصله بگیر.
بله، بخشی از صدای فیلم غریب رو با هم شنیدیم و اما قرار هست که بیشتر این فیلم رو تحلیل بکنیم، راجبش گفتگو کنیم.
بله، من فقط یه مسئله خارج از متن بگم.
بله.
راجب فیلم غریب، اونم اینه که سازمان سینمایی اوج که در واقع یکی از تهیه کنندگان اینه، یا بهتر بگیم تهیه کننده اصلی غریب هست.
بله.
به نظرم خیلی خوبه که راه و مسیر معین و مشخصی داره، فارغ از ماجرای کیفی یک اثر. خیلی خوبه که تکلیف یک نهاد با خودش، با هدفی که داره و با تماشاگر و مخاطب مشخصه. من این رو در واقع نکته مثبت میدونم.
بله.
میگم این فارغ از این بحث کیفیه. سر این همین رو نکته مثبت میدونم که به نظرم این یک شناسنامه برای یک نهاد تولید کننده اثر سینمایی میسازه. مثلا بسیاری از نهادهایی که اثر سینمایی میسازن برای خودشون شناسنامه درست نمیکنن. ما نمیتونیم بگیم که این مؤسسه اومده که این رو بگه یا این رو بسازه. متوجه میشیم که به هر چیزی دست میندازن و یک اثری رو تولید میکنن. این که یک واحدی، یک نهادی منسجم بیاد روی یک در واقع ایدئالی، روی یک هدفی، روی یک محور خاص موضوعی و تاریخی دست بذاره و شروع کنه به تولید اثر، نکته مثبتیه که به نظر مؤسسه اوج این کارو کرده و امیدوارم ادامه بده این مسئله رو، که ما وقتی آثاری رو از اوج میبینیم یک سری آثار منسجم باشه که تکلیفش معین مشخص و در واقع هدفمند بوده باشه.
بله.
یک بحث دیگه هم خارج از متن هست. من وقتی فیلم رو می دیدم، فیلم های تاریخی گاه برای عصر ما ساخته می شن تا یک سری چیزها رو گوشزد کنن. یه ذره می دونم که از بیرون متن می خوام بپرم شیرجه بزنم به مضمون اثر یک هو و آنی، اما به نظرم این نکته خیلی مهمه و میتونه یک کلید باشه برای مخاطبی که قرار غریب رو ببینه و میتونه یک منظر بهش بده. وقتی که اثر تاریخی رو امروز رو دست میذاریم، یک پلی بین امروز و دیروز میکشیم و گاه مشترکات مضمونی در اون مایعی رو بین عصر حاضر و عصر قدیمی رو میخواییم در واقع پیریزی کنیم و مرور کنیم و بررسی کنیم، و گاه یک چیزهایی رو، یک ارزشهایی رو، یک آرمانهایی رو به یاد بیاریم که فراموش شده و برای امروز ما احتیاجه. یکی از مهمترین پرسشهای این گونه فیلم ها میتونه این باشه که چرا برای امروز ساخته شدند؟
بله.
چرا قرار ما دوباره مرور کنیم اون عصر رو، اون شخصیت رو، و بررسی کنیم حال احوال او، یا از منظر حال احوال او چنین رویداد تاریخی رو، چنین اتفاق تاریخی رو. این به نظرم پرسش مهمیه که مخاطب میتونه از منظر این پرسش به دیدن فیلم بره و به نظرم بسیار بهش کمک میکنه.
خیلی متشکرم از شما. 18:42 دقیقه است. همچنان با هفت اقلیم پنجشنبه ها همراه باشید. در این بخش گفتگو میکنیم با فاطمه ترکاشوند، منتقد سینما.
سلام خانم ترکاشوند، روزتون بخیر.
سلام، دمدمای غروب شما بخیر.
بله، واقعا نمیدونم، یه لحظاتیه که نمیتونم بگم روز یا شب، غروب بهتره کلمه بود.
بله.
خانم ترکاشوند، راجع فیلم غریب داریم صحبت میکنیم و
بله.
میدونیم که شما حرفای زیادی واسه گفتن دارید، شروع بفرمایید.
اول که سلام خدمت شما بینندگان،
خواهش میکنم،
شنوندگان محترم برنامه،
سلام باشو.
من در رابطه با غریب راستش میخوام از این نقطه شروع کنم که فیلم خیلی تلاش کرده که شخصیت رو منطبق و فضای وجود در بیاره و هم شخصیت رو و هم داستان رو خیلی به فضای امروز ایران نزدیک کنه. به خاطر همین جا به جا ما دیالوگ هایی رو میشنویم که خیلی احساس میکنیم چقدر توی فضای امروز این دیالوگ ها معنی دارن. شاید به نظرم حالا باید راجع به این حرف بزنیم که این مقدار نزدیک کردن یک روایت تاریخی از یک شخصیت تاریخی که بالاخره ابعاد واقعی داره به شرایط روز، استفاده روز و اینها چقدر مناسبه یا چقدر جذابه. به نظرم از این مقدار در فیلم غریب خیلی استقبال شد، یعنی مخاطبان از هر طیف و نگاهی که بودن دست کم توی جشنواره خیلی همدلی داشتن با این نگاه، چون به نظر میمد که اون شهید بروجردی که در کوران حوادث ابتدای دهه 60 داره تلاش میکنه جامعه را از یک تنشه به هر حال خطرناک و هولناک که ممکنه کشور رو تا مرحله تجزیه ببره نجات بده، همون بروجردی امروز هم میتونه معنیدار باشه. به خاطر همین یه در واقع یک بهانه‌ای برای پیوند دادن این شخص تاریخی به شرایط روز وجود داره.
بله.
بنابراین این کاری که فیلم انجام میداد خیلی کار موفقی بود و به دل مخاطبان نشسته بود. اما حالا اینکه یه نفر ممکنه بیاد بپرسه کسان چقدر این کار درسته، چقدر در مورد این شخصیت خاص مصداق داشته، میتونسته اینطور باشه، کجاها اقراق شده، کجاها تضعیف شده، اینا همیشه سوالاتیه که به فیلم تاریخی قبلا هم وجودش حرف زدیم، وجود داره، به خصوص راجع به سوژه های مشخص کاراکترها همیشه تا عدد این سوال باقی خواهد موند که کدوم روایت به اصل ماجرا نزدیکتره. و خب چون شخصیت دیگه در دسترس نیست، کسی هم خیلی نمیتونه ادعا بکنه که فلان روایت به اون شخصیت اصلی نزدیکتره. نهایتا ما میتونیم بگیم که بروجردی فیلم غریب مثلا از بروجردی فلان کتاب به روایت های مثلا دوستان و آشنایان و نزدیکان نزدیک تره، به کسانی که به روایت های کسانی که از نزدیک اون شخصیت رو درک کردن. بله. این نهایت چیزیه که ما میتونیم بگیم، اما بازم نمیشه روش قسم خورد.
من فکر میکنم خانم تو کاشفن روی کرده در نقد بتونی از تکلیف این ماجرا مشخص کنی، یعنی ما با روی کرده تاریخی و با در واقع تکیه کردن بر منابع متوجه میشیم که آیا واقعا اصلا روی کرده شهید بروجردی چنین چیزی بوده که ما داریم تو فیلم میبینیم به لحاظ در اون مایه‌ای. و بعد یک روکر دیگه، حالا این بحثی که شما میفرمایید مثلا روکر معطوف به مخاطب، همین بحث روانشناسی روانکاوی مخاطب رو میاره که خب با شنیدن یک سری گزاره هایی که مربوط به دوره امروز ما میشه، مثل همون گزاره زندان، راجب زندان میگه و چندین بارم تکرار میشه توی در واقع تبلیغات فیلم و آنونسا و غیر و ذالک، خب اینها میشه این رو پرسید که این معطوف به مخاطب رو داره جواب میگیره، توی رویکرد تاریخی ممکنه متفاوت باشه. اما به نظرم یه نکته این وسط به وجود میاد، این که آیا باید در واقع گزاره‌های امروزی رو به مثابه یک امر ایدئولوژیک توی یک تو دهان یک قهرمان جای داد یا نه، و اصلا این چه کاربردی داره، آیا بقیه این کار رو میکنن؟ من فقط به لحاظ تاریخی من یعنی همیشه این مثال رو میزنم که شخصیتی مثل ژان دارک رو برشت یه طوری نگاه میکنه، درایر یه طور دیگه، و جفتشون از منظر خودشون به اون ژان دارک نگاه میکنن، پس انگار تاریخ هنر این حق رو میده که در واقع هر مؤلفی بخواد کاراکتر تاریخی رو از آن خودش بکنه.
بله، ببینید کلا به لحاظ هنری که من فکر میکنم این مبحث حل شده است، یعنی ما اصلا هنر رو و اثر هنری رو دنبال میکنیم، ازش لذت میبریم، با این هدف که چیزهایی رو که در جستجوشون هستیم به لحاظ عاطفی، به لحاظ روانی، حتی عقیدتی، از مطلب اون رو دریافت کنیم. و واقعا خیلی توی نسبت مخاطب و اثر این مسئله در جریان نیست که مثلا واقعیت اثر چیه، واقعیت سوژه‌ای که اثر بهش پرداخته چیه، چقدر اثر تحقیقات عمیقی داشته، اینا ناخودآگاه توی کیفیت اثر انقدر بروز میکنه که روی رابطه مخاطب و اثر تاثیر میذاره. از این جهت شاید قابل بحث باشه، ولی هدف رابطه رو نباید تحت تاثیر قرار بده. به نظرم این یه موضوعیه که توی تاریخ هنر و فلسفه هنر حل شده است.
بله دقیقا.
فقط منتقدین به نظرم گاهی، یعنی شاید حتی نه منتقدین هنری، منتقدین سایر ابعاد اثر هستن که میتونن راجع به این مسائل حرف بزنن، ادعا کنن که مثلا خب ما امسال فیلم رشوره یه فیلم دیگه هم مجددا راجع به شهید ستاری داشتیم.
بله.
و خب خیلی بالاخره بحثا راجع به اینکه کدوم شهید ستاری تره بحثا داغ بود، ولی واقعیت اینه که خیلی مخاطب توی نسبتش، مثلا کار ندارم به هر دو فیلم و کیفیتشون، فقط میخوام بگم که رابطه بین مخاطب و اثر رو اینکه کدوم ستاری تره تعیین نمیکنه.
بله.
اینکه من از کدوم لذت بیشتری بردم و در کدومشون دریافتای عمیق‌تری داشتم و در کدومشون احساس کردم که چیزهایی به من میدن که میتونم باهاش بقیه زندگیمو تغییر بدم، اثر بذارم روش، ایناست که برای مخاطب، به ویژه مخاطب عام، مهمه. به نظرم این بحث اختلاف روایت‌ها برای رابطه مخاطب و اثر خیلی جدی نیست و نباید دنبال بشه، اما مگر اون مقداری که حالا بالاخره واقعا مداهمتی برای واقعیت داره یا مثلا به بعدی از شخصیت ضربه میزنه، تازه اونها هم در واقع به طرز غیر مستقیم باید مهم باشن، یعنی
بله.
اگر جایی رابطه من و سوژه رو خدشه دار کنن باید مهم باشن.
پس به نظرم اگه بحث لذت مخاطبه عناصر فرمال بتونن قضاوت خوبی باشن،
به لذت نمیخوام بگم دیگه، حالا دریافت بالاخره عمق میزان در واقع فهم من درک من حول و حوش سوژه، البته همه اینا هم نوعی لذت هستن، اگه لذت رو داریم در این مفهوم عامش میگیریم بله، اما اگه مثلا صرفا لذت سرگرمی منظورتونه نه، ولی خب بله دیگه نهایتا به نظرم قریب توی این ماجرا کاملا درست عمل میکنه و شما یک لذتی دارید از اثر میبرید که احساس میکنید خب پس قرار نیست من داشتم یه فیلم تاریخی ببینم. خب ببینید واقعا یه زمان با ترکتیکال رو موضوع نگاه کنیم دیگه، الان سینمای آمریکا خیلی اینجوریه، یکم تا کسی میشه دعوا میکنه ببینم مثلا به فلان شخصیت درست پرداخته شده یا نه به لحاظ تاریخی، چون خیلی آمریکایی‌ها این ویژگی رو دارن که عملگران تهش هم دنبال اینن که حالا بالاخره کار کرد یا نه دیگه، مثلا دوست داشتیم یا نه.
حالا به نظرتون این غریبی که روی پرده سینما هاست کار میکنه یا نه؟
بله بله به نظرم کاملا مخاطب عام وقتی میره پای فیلم میشینه اولا در لفافه نیست طرفا، یعنی دو پهلو نیست، کاملا موضع فیلمساز درک میشه و به نظرم موضع حالا اینو خارج از قضاوت سینمایی دارم عرض میکنم، نظرم موضع بال و پرگوشایانهی برای همه طرف این قصه است، اینم نه به معنای منفیش به معنای مثبتش، یعنی بالاخره ما تنش نمیخوایم، بالاخره دنبال تجزیه سرزمینمون نیستیم، دنبال پس بروجردی که توی این فیلمه اتفاقا حالا این بودش بلاز تاریخ خیلی هم به شخصیت خود شاید بروجردی نزدیکه که تا لحظه آخری که مجبور نمیشه اسلحه بکشه نمیکشه، این کار نمیکنه و خب این خیلی خیلی احساس تکیهگاه قوی در شخصیت ایجاد میکنه، اصلا فیلم خیلی به دنبال اینه که از شهید بروجردی یک تکیهگاهی برای همه طیف‌ها همه نگاه‌ها به نمایش بذاره، حتی اون کسی که دشمن شهید بروجردیه میتونه به اقتدار و اخلاق این آدم انقدر تکیه کنه که مطمئن باشه هرگز به رابطه اخلاقی که باش برقرار کرده خیانت نمی‌کنه، در حالی که همین گمان رو نمیتونه در مورد خودش داشته باشه چون خودش اهل خیانت هست.
بله
این به نظرم خیلی خیلی جالبه، یعنی این که ما بتونیم از یه بلاز سینمایی جالبه، یعنی ما بتونیم از قریب به نظرم یک جنس جدیدی از قهرمان رو توی سینمای ایران به نمایش گذاشته، جنسی که به لحاظ ارتباط سمپاتیک با مخاطب متفاوت از قهرمان‌های قبلیه، ما شاید توی قهرمان‌های قبلی جنگ خیلی عمومی یه سری ویژگی‌ها داشت، خیلی مهربونه، فداکاره،
بله.
مثلا پدر خوبیه برای بچه‌هاش، همسر خوبیه برای زنش، یه همچین چیزایی، ولی خب این یه بچه متمایز داره این شهید بروجردی، اونم همین تکیه گاه شدن برای همه، همین حالت بال و پر گشودن برای طیف‌های فکری، بازم اینا چیزای جدیدیه فارغ از اینکه روایت تاریخی درست هست یا نیست که حالا نزدیکه به هر حال، این خود این مسئله به لحاظ سینمایی و پرداخت قصه و شخصیت پردازی به نظرم جالب بود، هرچند حالا یه ایراداتی میشه فیلمنامه گرفت و شلوغیش و طولانی بودن قصه به سرانجام نرسوندن و وضعیت شخصیت ها، اما در مجموع نظرم قریب کار کرده و فیلم خوبیه.
بسیار خوب، به عنوان سوال پایانی یه نمره هم بدید از 5 به فیلم.
این سخت، 3.5.
خب پس خیلی شما مثبت نگاه میکنید به فیلم. بسیار بسیار عالی، ممنون از شما خانم ترکاش و مرسی که وقتتون در اختیار ما گذاشتید، انشالله که بعدا راجع به فیلم های دیگه هم با هم دیگه تو این برنامه گفته بکنید. خدا نگهدارتون. Oh
خب همچنان با شما همراه هستیم. برنامه هفت اقلیم در حوزه سینما رو تقدیم شما میکنیم. آقای هاشمزاده، قطعا ساختن اتوبیوگرافی که در ابتدای برنامه هم اشاره کردیم یا در واقع زندگی نامه افراد، یک گونه از در واقع ساخت فیلم سینمایی هستش که شاید در کشور ما کمتر ما این نمونه ها رو داریم و کسانی که به سمت و سوی این گونه در واقع فیلم ها میرن قطعا کارشون سخت‌تره، چون به حسب مستندات هست، خیلی باید دقیق باشه، خیلی باید تحقیق و پژوهش انجام بشه. اما در کنار سختی هایی که این گونه و این ژانر سینمایی داره، بسیار بسیار چون تعدادش کم هست در سینمای ما، به نظر میاد که عرصه‌ای باشه که بیشتر بشه دربارش کار کرد و خیلی هم پر مخاطب بشه.
بله دقیقا. در واقع یه نکته راجع به نقد کردن بگم بعد وارد بحث بشم، چون به نظرم نیازه. نقد روی کرد داره و همونطور که خانم ترکاشفن روی خط بود و به درستی گفت، از روی کرد تاریخی میشه این گونه نگریز، از روی کرد معطوف به مخاطب که به نیازهای مخاطب و در واقع اشتیاق مخاطب روی میاره هم میشه در واقع فیلم رو فیلم موفقی دونست.
بله.
اما حالا شما از منظر ژانر میگید و از منظر این مسئله ژانر اتوبیوگرافی، یه نکته هست راجع به ژانر. ژانر پارامتر و مؤلفه داره و قوانین و قواعد خاص خودش.
بله.
همونطور که ضد اون میشه ضد ژانر.
بله.
فیلم غریب 100% ضد ژانر نیست، چون اصلا فیلمی نیست که بخواد ضد قواعد عمل بکنه. فیلمی است که اتفاقا
خیلی در قالب
بله در قالب ژانر میخواد بله. حرکت کنه و بنابراین یه سری پارامترها رو داره.
بله.
خانم ترکاشفن خیلی مثبت رفت، من برای اینکه انصاف رو رعایت کنم یه خورده منفی میرم که
از یه
آره یه با یه بالانسی از نقد رو رعایت کرده باشم. مسئله مهم دقیقا همین بیوگرافی بودن ماجراست. کمی برگردیم به فیلم های مهم و در واقع با اهمیت ساب ژانر دفاع مقدس.
بله.
مثلا فیلم مثل آژانس شیشه‌ای، فیلمی مثل هیوا.
بله.
این دو فیلم به خوبی نشون میدن که وقتی قراره با اینکه شخصیت ها ایکونیک نیستن و تاریخی نیستن، اما قرار بیوگرافی اونها رو دنبال بکنیم و اونها رو به عنوان یک کاراکتر تاریخی بشناسیم و وانمود کنیم و بازنمایی.
بله.
یک چیز بسیار مهم میشه در مسئله بیوگرافی که میتونه یک شخصیت ساختگی باشه یا یک شخصیت تاریخی، ما همیشه از منظر زندگی شخصی به چالش زندگی بیرونی یا اجتماعی ورود میکنیم.
بله.
قریب توی اوایل داستان یک چنین ظرفیتی رو میخواد بسازه، یک چنین فضایی که بیاد محمد بروجردی رو در واقع خانوادهش رو برای ما ترسیم کنه و موقعیت اجتماعیش رو. اما از منظر همین ژانر و زیبایی شناسی ژانر و پارامتراش، ناگهان روایت فیلم خانواده بروجردی رو فراموش میکنه و نه تنها دغدغه بروجردی رو یک دغدغه شخصی و سپس اجتماعی نشون نمیده، بلکه فقط و فقط ابعاد اجتماعی بروجردی رو نشون میده، از منظر اینکه یک دغدغه شخصی اون دغدغه اجتماعی رو نساخته، بلکه فقط یک دغدغه اجتماعی وجود داره و بروجردی وظیفه‌ش اینه که اون دغدغه اجتماعی رو حل و فصل بکنه. ببینید وقتی که در آژانس شیشه‌ای کاراکترها در واقع اول با دغدغه شخصی و انگیزه ها و اهداف شخصی ورود میکنن به مسائل اجتماعی، مسئله اساسا عمیق‌تر میشه. در هیوا هم این گونه است، در بسیاری از آثار خوب دفاع مقدس ما هم این گونه است. اما غریب در واقع انگار خانواده و مسئله و دغدغه شخصی رو از دل خانواده به اجتماع نمیاره و رهاش میکنه.
بله.
این یک مسئله بسیار مهمه که توی چنین فیلم های نیازه، خانواده یک نیاز هست نشون دادن اون و بازنمایی اون، و به نظر میرسه که فیلم نه اینکه به صورت عمدی بخواد از روی اون عبور کنه، بلکه اون کاراکتر اجتماعی